سازمان بسیج جامعه زنان.
ساعت 16. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم آقایان سلام، عصر شما بخیر. من صالحی هستم با این بخش خبری در خدمت شما. رئیس جمهور فرهنگستان علوم پزشکی را بازوی حوزه سلامت دانست که باید طرح‌های خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد. آقای پزشکیان با حضور در مجمع عمومی این فرهنگستان گفت به کارگیری روش‌های نوین آموزشی یکی از راه‌های برقراری عدالت در حوزه آموزش است. سامادهی آموزش و سلامت در استان‌ها با افزایش اختیارات استانداران هم محور دیگر صحبت‌های رئیس جمهور بود.
حضور رئیس جمهور در فرهنگستان علوم پزشکی امروز ابتدا تعدادی از اعضای فرهنگستان موارد و پیشنهاداتی را برای بهبود اوضاع سلامت جامعه مطرح کردند.
یکی از دلایلی که حتی همکاران پزشک اقبال نمی کنند به داروهای تولید داخل و وقتی با شرکت‌های تولید کننده صحبت می کنیم میگن که قیمت‌ها بسیار پایینه، بعضی مواقع می بینیم کارخانه تعطیل شده.
با ساختار سلامت عوض بشه و قانون اجرای این سیاست ها نوشته بشه که متاسفانه بیش از 10 سال سیاست ها اومده، یه قانون از دولت و یا وزارت بهداشت های گذشته به مجلس داده نشده.
رئیس جمهور هم در پایان این جلسه به اعضای مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی گفت این فرهنگستان باید به عنوان بازوی حوزه سلامت طرح‌های خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند. آقای پزشکیان با اشاره به ضرورت حل مشکلات کشور با روش‌های کارشناسی گفت به کارگیری روش‌های نوین آموزشی یکی از راه‌های برقراری عدالت در حوزه آموزش به شمار می‌رود.
قرار هم روش‌ها رو در بیارن، هم کارگاه های آموزشی برای معلمینی که وجود دارن روش کار بشه با آموزش و با ساختارها و این فضای مجازی در این شبکه شاد ما میتونیم کاری بکنیم که در دور افتاده ترین نقطه این کشور کسانی که تو مدارس دولتی هستن از روش آموزشی بهترین استادی که وجود داره تو کشور بهره ببرن.
رئیس جمهور ضمن اینکه دانشگاهیان و اهالی علم را مناسب ترین افراد برای پیشبرد منافع و حل مشکلات کشور دانست گفت تفویض اختیارات به استانداران یکی از راه‌های ساماندهی حوزه‌های آموزش و سلامت است.
استاندارها هم بشن مسئول سر رئیس سلامت، هم بشن رئیس آموزش، هم رئیس استیچی که عوامل تاثیرگذار در سلامته. فقط باید اون وظایفی که باید در این رابطه استانداران ما پیگیری بکنند رو استخراج کنیم و بدانیم چی از اینا میخوایم.
و رئیس جمهور تاکید کرد که ما دنبال اون هستیم که برنامه‌های صحیح رو پیدا کنیم، اون رو قبول کنیم و اون رو درست اجرا کنیم تا کمک کنه به حل مشکلات مردم. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
مراقب داروهای لاغری عطاری‌ها باشید. دبیر اجرایی همایش بین‌المللی نارسایی قلبی با اشاره به خطر بروز سکته‌های قلبی و نامنظمی‌های ضربان قلب با داروهای لاغری عطاری‌ها گفت عوارض داروهای لاغری بی‌نام و نشان و واردات مسافری برخی از این داروها به کشور مشکل آفرین است. دکتر محمد اسلامی، دبیر اجرایی همایش بین‌المللی نارسایی قلب:
یه سری هستن به عنوان پروازی و اینا براشون دارو میارن و یه قیمت‌های چند برابر بهشون میدن، معلوم نیست فرایند انتقالشون زنجیره سرماش چطور بوده. مثلا دارو یه فرد با هم برابر قیمت تهیه میکنه ولی عوارضش رو میده به خاطر اینکه زنجیره انتقالش درست نباشه. این از یه طرف. از اون طرف از جاهای غیر مجاز یا یه سری عطاری‌های غیر مجاز ما یعنی واقعا من چندین مورد کیس داشتم که مریض ها با عوارض مراجعه کردن، با آریتمی، سکته قلبی، به چه دلیل که تو این داروها تو اون ترکیبا یه سری موادی دادن که اون مثل هورمونای تیروئیدی توی اون پودرشون ریختن که مریض لاغرتر میشه ولی یه پرکاری تیروئید برای مریض درست میکنه. ولی یه سری داروهای یه جوری نه به عنوان مخدر، به عنوان انرژیزا تو اینا ریختن که متابولیسم بدن رو بالا بیاره، ولی ما فشار خون و آریتمی و عوارض قلبی عروقی رو در آینده با مصرف اینا داریم میبینیم.
از توجه و همراهیتان با این بخش خبری سپاسگزارم. تندرست باشید عزیزان، خداوند یار و نگهدارتان.
حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دیداری.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت میکنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
بیتا، نامی بی همتا از محصولات پروتئینی بهپرور. محصولات پروتئینی بیتا، بهترین انتخاب در سبد خرید ما. زندگی سالم همراه با غذای سالم. زنجیره یک پارچه تولید از تخم مرغ تا گوشت مرغ. با اطمینان خرید و انتخاب کنید. شرکت گسترش صنایع بهپرور.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 100360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر کار. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت میکنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر، یکی از معدود چیزهایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه. و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
من فکر کنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
سه حرف عشق بخوان از کتیبه مهتاب، بیا برس به رهایی، بیا به عشق کتاب.
به نام خدای روزای شاد، به نام خدای روزای غمگین، به نام خدای شبهای سرد، به نام خدای شبهای پر از شور و شوق و زندگی، به نام خدای همه روزا و شبا و سالا و ماها و قرنا، خانم و آقایان، دخترا، پسرا، خرد سالها، کهن سالها، اینجا عشق کتابه و من حامد رضا مهتدی هستم. ماشینت چیه؟ مدل ماشینتو به هم میگی؟ خب به این گرونی هم خورده و قیمتش ماشاءالله رفته بالا. اوکی باشه، قبوله. خونتون چیه؟ خونتون کجاست؟ آها، اونم محله بدی نیست. خوبه؟ نه، حالا که بالا پایین نداره واقعا، که گفت شرف المکان و بالمکین. یعنی این که چی؟ شرافت مکان به اون کسایی که اونجا زندگی میکنن. خب اصلا مهم نیست حالا کجا، قیمتش چنده؟ ملکم خوب رفته بالا. ساعتت چیه؟ لباست؟ کفشت؟ کیفت؟ کلاهت؟ شالت؟ روسریت؟ چادرت؟ مانتوت؟ از کجا چادر میخری؟ از کجا لباست تهیه میکنی؟ این پارچه جدیدا رو دیدی خواهر؟ چقدر قشنگن، متری فلان تومن. زندگی من و تو رفیق عشق کتابی پر از قیمتا و عدد رقم هایی که الحمدلله بخور و نمیر بالا و پایین میتونیم تهیهشون کنیم. اما سوال مهم حامد رضا مهتدی در این برنامه از تو اینه: با همه این چیزهای گران قیمتی که دور خودت چیدی، واقعا خوشحالی؟ یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. یه بابایی بود که خیلی فقیر بود، بیچاره بود، بعد زد و رفت دختر پادشاه رو گرفت و تا آخر عمر به خوبی و خوشی با هم زندگی کردن. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. یه پسر فقیری بود که از روستا اومده بود، بعد با تلاش و کوشش بسیار رفت صاحب کارخونه شد، از اون بعد دیگه با خوبی و خوشی زندگی کرد. 2-3 یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. یه پسر خیلی فقیری بود، از دور دست‌های خیلی دورتر همش زیاد اومده بود شهر، خیلی خوب درس خوند، دانشگاه رفت، استاد دانشگاه شد، پروفسور فلانی شد. همه اینجوری می‌کردن، همه دیگه از اون به بعد هم همه واسش کشته مرده بودن و از اون به بعد دیگه به خوبی خوشی زندگی کرد. ببین رفیق من، 1-2-3-4-10 بی‌نهایت، همه اینا، همه این امکانات برای من و تو معنای شادمانی میدن. میخوام امروز حسابی با مغزت ورزش و تمرین کنم. من حامد رضا مهتدی ام و اینجا عشق کتابه. لحظه ای را تصور کنید که کمابیش دریابید تمام باورهایتان درباره یافتن خوشبختی اشتباه و نادرست است و روزی که بفهمید باورهایی که درباره خوشبختی داشته اید و در تلاش برای رسیدن به آن بوده اید چقدر به بدبخت شدن شما منجر شده است. تصور کنید روزی دریابید تلاش‌های شما به منظور یافتن خوشبختی در حقیقت به سدی برای رسیدن به آن تبدیل شده است. و چه می شود اگر تمام کسانی که می شناسید از جمله تمامی روانشناسان، روانپزشکان، انجمن‌های خودیاری که ادعا می کنند پاسخ تمامی سوالات شما را می دانند نیز در جایگاهی مشابه شما قرار داشته باشند؟ از اینکه اول براتون دادم واقعا ترسوندت، معذرت میخوام. اگه باوراتو به هم ریخت بازم معذرت میخوام. راستشو بخوای کتابی که برات آوردم اسمش تله شادمانیه، نوشته دکتر راس هریس عجیب و غریب و ترجمه دکتر مهدی اسکندری. بذار یه خورده دیگرشو براتون بخونم تا تهیه کنندمون روشون وره. میفرماید که اکثریت قریب به اتفاق برنامه‌های خودیاری یه باوری رو تقویت می‌کنن به اسم باید بتوانم افکار و احساساتم رو کنترل کنم. خب حالا بیا ببینیم راس هریس راجبش چی گفته. برای مثال بسیاری از دیدگاه‌ها به شما می‌آموزند افکار منفی خود را شناسایی کنید و با افکاری که بار معنایی مثبت‌تری دارند جایگزینشان کنید. در دیدگاهی دیگر افراد را به تکرار جملاتی مثبت ترغیب می‌کنند، مانند هر آنچه رخ می‌دهد برای من خیر مطلق و شادی وافری به همراه دارد، یا من در همه حال قوی قادر و توانا هستم. روی کردی دیگر شما را تشویق می‌کند تا فقط آنچه را می‌خواهید تجسم کنید و خود را در مسیری که می‌خواهید در آن باشید تصور کنید. در زندگی که رؤیای شماست زندگی کنید. موضوع اصلی تمامی این دیدگاه ها این است که اگر با افکار یا تصاویر منفی خود مقابله کنید و به جای آن مرتب ذهن خود را از افکار و تصاویر مثبت مملو کنید، شادی و سعادت را خواهید یافت. ولی واقعا زندگی به همین سادگی هاست؟ خانم آقایون، دوست دارم از این کتاب بیشتر برات بخونم، ولی ترجیح هم اینه که همینجا رهات کنم. هرچند علامت گذاشتم اینها به صفحه 235 فصل 18 سگ کثیف برات علامت گذاشته بودم بخونم، ولی خب الان اون نیمه تاریک روح هم فعال شده. ترجیح هم اینه که تشریف ببرید کتاب تله شادمانی رو نوشته ی آقای دکتر راس هریس و ترجمه جناب آقای دکتر اسکندری رو تهیه بفرمایین. برید بخورید این کتاب، بخونید این کتاب رو، عجب کتابیه و تضمین میکنم که خوشتون میاد. عشق کتاب رو میشنوید، بریم و برگردیم.
عشق کتاب.
رمان‌های قسمت خیلی بزرگ از زندگی واقعی ما رو تشکیل میدن، حتی اگر تو باورت نشه. میدونی چرا؟ میخواد اینکه مثلا فرض کن رمان دنیای صوفی در نوجوانی روی من تأثیری گذاشت که حالا حالاها هم به یادش میارم، هم بعضی وقتا خاطراتش برام خوشمزه است، هم بعضی وقتا به کارهایی که صوفی انجام میداد تو اون غبطه میخورم، بعضی وقتا هم نه انصافا میگم من از صوفی عاقل‌تر بودم انصافا خدایی. یا مثلا فیفی جوراب بلند، یا مثلا کوه مرا صدا زد، از این کتابایی که فارسی اگر بخوایم فارسی تر صحبت بکنیم، و همه اینها مجموعه مشترک از تجربیات من در مجله فخیم کیهان بچه ها بود. حالا امروز در مقابل من روی مبل محترم کرم رنگ با همون گل بنفشیزای خوشگلی که بالاخره من، آقا من ببین خانم شریفی، یه وقتی من این الکی بهت گفتم، گفتم بالاخره من نویسنده رو میام جلو خودم میشونم، این خط این نشون، اینم چراغ چل نشون. حالا چیکار کنیم دیگه؟ الان که نمیتونیم این کارو انجام بدیم، مجبوریم که به شنیدن صدای نازنین آقای ناصری عزیزم بسنده بکنیم. آقای ناصری عزیزم سلام، بعد از ظهرتون بخیر. خیلی خوشوقتم که این ساعت رو با شما شریک خواهم شد و عشق کتاب رو با شما خواهم مزید.
منم خدمت شما بزرگوار و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم. امیدوارم که لحظات خوشی همراه با خانش کتاب را تجربه کرده باشید و حداقل کتاب رو لمس کنید و به خطهای زیبای کتاب به جای سرگرمی های دیگر خودمون رو با گفته شما که نام می‌فرمودید دنیای صوفی یا کتاب‌های دیگر بتونیم با در تجربه های نویسنده هم شریک بشیم.
آره اینو خیلی باهاتون موافقم. کدوم تجربه آقای ناصری ما ایشون رو برد تا دنیای علی؟
ببینید دنیای علی یک کتابی بود که من سالها منتظرش بودم بنویسم، حدود 30 سال دارم می‌نویسم، اما تصمیم داشتم یک کتابی که شایسته باشد، از جسارت کرده باشم زندگی امام علی را انشالله در از کودکی که شاید هنوز نویسنده از کودکی ننوشته باشه، از تولد تا شهادتش بنویسم و به طور مفصل بنویسم. که حالا این دنیای علی تجربه زیستی من بود با مولا امام علی علیه السلام که از تولدش تا شهادتش رو در 3 جلد بنویسم برای مخاطب نوجوان و حتی غیر نوجوانم به گونه ای بخونه و از این لحظات شیرین زندگی آقا تجربه کنین، لحظات شیرین رو که همونجور که خودم در طول این 3 جلد، حالا جلد نخستش چاپ شده که کودکی و نوجوانی است و جلد جوانی و میانسالی و خانه نشینیش هم که انشاءالله حالا در حال تصویرگری است، اون دو جلدش هم که بیاد فکر میکنم یک تجربه نابی باشه برای ما بچه های شیعه، که برای ما که کمتر با زندگیش از نزدیک مواجه شدیم.
آره خب میدونین انگار وقعه هایی که ما از زندگی مولانا امیرالمومنین علیه السلام داریم بسیار خب در مکه به دنیا آمدن، بعد شکاف برداشت، چنین شد چنان شد، قسمتی از زندگی اولیا مخدره فاطمه بنت اسد رو داریم و بعد کرنه دوباره محو میشه تا میرسه به 13 سالگی امیرالمومنین در عرض به حضورتون که میهمانی قریش و عرض به حضورتون که دعوت از نزدیکان پیغمبر، بعد دوباره محو میشه تا هجرت فواطم، بعد دوباره محو میشه. ببینید یعنی انقدر جای گنگ داره برای ما و انقدر جای نادیده داره که یواش یواش خودمونم باورم شده خب هیچ خبری در اینها نیست دیگه، ما اینجاها رو نداریم. اما خب حضرت عالی آمدید توی 3 جلد این اتفاقه رو رقم زدید. چقدر طول کشید نوشتنش آقای ناصری؟
این کتاب چون خب رشته من خودم تاریخه، حالا رشته اصلا دکترین تاریخ تشیعه و تحصیلات اصلا تاریخ تشیعه بوده و این تاریخ و تاریخ تشیعه بوده، جدای از این هر کتابی که تا حالا نوشتم، چه کتابی که سال 83 کتاب سال جمهوری اسلامی شده کتاب بوده، یاران امام علی بوده و کتاب های دیگری که نوشتم اکثرا درباره خود پیرامون امام علی بود. این کتاب حدود 10 سال زمان بر، یعنی مطالعاتش، نگارشش، و سعی شد که توی این 10 سال مبتنی بر منابع دست اول و اون به قول شما ما همیشه قله‌های می‌دیدیم، اما در لابلای تاریخ اگه من بگم که مثلا به این کتاب شما لحظه‌هایی رو خواهید خوان و خواهید دید که شما اصلا نشنیدید، این که بر فرض امام علی کشتی میگرفته با بچه های پشتشون رو به زمین میزده، بچه هایی که پیامبر اذیت میکردن تعقیبشون میکرده اونها رو به سزاشون میرسنده، یا لحظات دیگری که از تولدش که چجور فاطمه و ابوطالب این دوتا این نوزاد رو رشد دادن، و این لحظات البته در لابلای کتاب های تاریخ پنهان هست که من سعی کردم اون نکته های ریزی که در لابلای تاریخ پنهان است و اما برای ما شاید مهم نبوده و فکر همین گفته شما و فکر میکنم که خواننده امروز دوست داره این نکته های ریز رو که تا حالا نشیده این نکات رو دوباره بازیابی کنم، بازآفرینی کنم و بگونه نشان بازنمایی کنم، اگر نگیم بازآفرینی، بازنمایی کنم تا مخاطب اون لایه ها و اون زاویه های ندیده رو دوباره بیاد لحظه ای با درنگ و تأمل بشینه و اون مزمزه کنه و اون عشقش رو عشق حقیقش رو بهش برسه. اگر حالا نمیدونم چقدر موفق بودم، اما من خودم زمانی که این کار رو نوشتم سعی کردم با تمام وجودم بنویسم. یعنی اولا یک تحقیقات کامل که یک بار مثلا دو بار نهج البلاغه رو خوندم، کتابای تاریخی رو مراجعه کردم، تمام اون اندیشه ها و گذشته ها و نوشته ها رو سعی کردم در این کار به صورت یک قلم داستانی بنویسم تا مخاطب رو هم بگم که از این شتاب یه ذره شتاب نکن و درنگ کن و آهسته آهسته قدم بزنیم و در این لابلای تاریخ یک سفری به گذشته دور کنیم و با شخصیت که بهش عشق می‌ورزیم اون شخصیت رو دوباره تجربه کنیم.
این تجربه کردن دوباره امیرالمومنین ببینید هم خیلی هیجان انگیزه، هم ممکنه گران سنگ بر ما بیاد، ما که خودمون رو خیلی دلباخته و آموخته مکتب او میدانیم، بعد یه هم میریم این همه نادانسته داریم از زندگی مولانا امیرالمومنین. خب این قصه خیلی قصه شمشیر دولبه ایست، یعنی هم ما رو وامی دارد که کتابه رو همینطوری با تعمیق بسیار بخونیم، هم این که ما رو شرمنده خودمون میکنه که چطور این همه حجم نادانستمون زیاده. و جالب اینجاست که جناب ناصری ما همین قصه رو مثلا فرض و فهم داجه بقیه ذوات مقدس معصومین هم داریم، راجع به حضرت ابوالفضل علیه السلام ما چندان نمیدانیم، یعنی اگر سقای آب ادب مرحوم زاهی نصرآباد نمیبود شاید ماها خیلی به جد عرض میکنم، چون خودم میگم ما نمیشناختیم شخصیت عجیب و غریب و پیش از کربلای حضرت عباس علیه السلام رو، یا اگر من شخصیت امیرالمومنین رو واسطه کتابهای شما پیش از پیغمبر یا پیش از مقامات مکتسب امیرالمومنین در جنگ ها و غزوات نمیشناختم خیلی خیلی بد میشد برام، احساس غبن بدی میکردم.
ببینید من خودم میگم که این دیگه حالا جسارت بود یا گستاخی بود یا شجاعت، حالا به هر چیزی این چیز، این قرعه به نام من خود، چون دوست داشتم، گفتم که از نیمه های نویسندگی دوست داشتم یک کار خیلی خوب، حالا به نظر خودم کار خوبی درباره مولا نوشته بشه و این تصمیم داشتم که گفتم سعی کنم در اوج پختگی یک اثری رو که برای مخاطب نوجوان و جوان، حتی بزرگسالم میتونه این اثر رو بخونه، مبتنی بر منا با به گونه داستانی به گونه نگارش بشه که علاوه بر این که اون حریم شخصیت آقا حفظ بشه، اگر نمیدونم سعی کردم حفظ بشه، اون جسارت من و اون گستاخی من اینجا تبدیل، یعنی به گونه نماینده بشه که خود آقا به قول معروف اون ذهنیت رو نخواستم تخریب کنم، خواستم بازسازی کنم اون ذهنیت رو که هر نوجوان و هر جوانی که میخونه احساس کنه آنچه را که شنیده واقعا درست بوده. همای رحمتی که گفتن، یعنی تمام اون پرنده نجات بخش در ذهنش دوباره تداعی کنه و بتونه باهش آهسته آهسته اون چشیدن، حالا شما چون مشخص یکی از کتابخانه حرفی هستید، اون چشیدن رو، این کتاب رو ما باید بچشیم و اون یعنی لحظه درنگ کنیم و اون شتاب زندگی رو ازش بگیریم و بگیم نه من شتاب نمیخوام، وایستم آهسته آهسته با اون نگاه که نویسنده، نگاه جامع، حواسهای پنجگانه و ششگانه‌ای که داشته و از تمام جوانب که بین موضوع نگاه کردیم، میخوام از این نگاه نگاه کنم، نمیخوام شتابان گذر کنم، میخوام بمونم و تجربه کنم و بکشم و یک تجربه جدیدی رو در وجود خودم ماندگار کنم، فارغ از نژاد، حتی جدای از این که نژاد باشد، ایرانی باشد، مسلمان باشد، شیعه باشد، سنی باشد، یا اهل مسیحی باشد، یهودی باشد، من این برام مهم بوده که این وجه از زندگی انسانی امام در پرتو اون زندگی عالی که داشته برای مخاطب